19 مهر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول رو تمام کردیم در اختلاف در فسخ. حالا میرسیم به مسئله دومش. اگر بایع و مشتری اتفاق دارند بر این که مشتری خیار دارد و هاکذا اتفاق دارند بر این که مشتری خیاری که داشته است را استفاده کرده و فسخ کرده است، خب پس اختلاف سر چیست؟ اختلاف آقای وکیل خوب گوش کن، اختلاف سر زمان فسخ که آیا اون وقتی که مشتری فسخ کرده تو زمان خیار بوده است و فسخ کرده. بنابراین اگر تو زمان خیار فسخ کرده فسخش نافذه، یا این که نه مشتری بله کی فسخ کرده، مشتری بعد از انقضاء زمان خیار فسخ کرده. اگر زمان انقضاء اگر زمان خیار منقضی شد ثم مشتری فسخ کرده، فسخش دیگه نافذ نیست. لذا علی القول بالفوریت خیار که خیار عیب فوری باشد، اگر بگم علی القول بفوریت، اگر مشتری بعد فوریت فسخ کرده یعنی فوریت گذشته بعد مشتری فسخ کرده، خب این فسخ نافذ نیست. بایه میگه تو بعد فوریت فسخ کردی، مشتری میگه نه خیر هنوز فوریت باقی بود من فسخ کردم. یا فرض بفرمایید بایه میگه عین تلف شده بود یا تصرفاتی در عین کرده بودی که دیگه نمیتونستی رد کنی ثم فسخ کردی، مشتری میگه نخ عین بود تصرفاتی هم درش نکرده بودم و فسخ کردم. پس الان اختلاف اینه. خب تو این مسئله چی بگم؟ شیخ اعظم میفرمایند صفحه 354 میفرمایند این مسئله نظیر اختلاف زوج و زوجه هست در زمان رجوع در عده طلاق رجعی. مرد علیکم السلام دستی زنه رو گرفته میگه بیا بریم، زنه میگه منو طلاق دادی، میگه بله طلاقت دادم لکن من در عده رجوع کردم، بنابراین تو چه هستی؟ زن منی، بیا بریم. زنه میگه اون وقتی که تو رجوع کردی عده من تموم شده بود، چون عده سه بار چیه؟ سه هیزه نه تو سه هیزه. وقتی که عده سه حیزه، اگر زن بخواد سریع این دوران عده تمام بشد، میتواند استفاده کند از دارو، یعنی تا طلاقش صادر شد به دکتر بگه چون در حین اجرای طلاق باید چی باشه؟ پاک باشه. طلاق که خونده شد شوم میرد پیش دکتر بگه آمپول بده به من، آمپولایی که من چه بشم؟ عادت بشم. این آمپولا رو سه رو میزند، اقل حیض چقدره؟ سه روز. سه روز حیض شد دیگه نمیزنه. این سه روز اول. بعد چی؟ بعد ده رو نمیزنه. خب ده رو پاکه، اقل طهر ده روز. بعد ده روز دوباره آمپولا رو میزنه، دوباره حیض میشه، سه رو میزنه. تالا شد 16 رو. لا اله الا الله. یه سه تا عادت شد، یه ده روز پاک شد، دوباره یه سه تا عادت شد، دوباره یه ده رو پاک خودشو نگر میداره. 26 رو. 26 رو باز دوباره آمپول میزنه. چی میشد؟ روز 27 حیض سوم رو میبینه. به ورود در حیض سوم عده تمام. به ورود در حیض سوم عده تمام. سه روزم این حیض، اقل حیض سه روز، سه رو آمپول میزنه، حیض چه میشد؟ تمام میشد. سه روزش دوباره نمیزنه. شد چند تا؟ 27 تا. به 29 روز تمام میشه. البته به 29 روز پاک میشه، عدش به 27 روز تمام میشه.
عدله نگه داشتن عده، عدله طبیعی بدن.
خیر خیر. لذا اگر زنه در داستان طوافش، در داستان صیامش قرص میخوره یا آمپول میزنه که حیض نشه،
که حجش انجام بده،
که طوافش انجام بده، که روزشو بگیره، حتی در داستان شروع حیض باید دم خارج بشد تا زن حائض باشد. در پاکیش خروج دم را نمیخواد. اگر محبل آلوده به دم باشه بازم حیضه. اما در شروع حیض، بدایت حیض، باید دم خارج بشه. اینا یه چه دارن؟ وسائلی دارن، جهازی دارن در داخل رحم و محبل، اینو میذارن مثل یه توپی. خب اینو میذارد اونجا، خون از چی؟ از محبل بیرون نمیتونه بیاد. الان امرو مارمزونه، میدوند امرو پیش زور یا بعد زور چه میشد؟ حیض میشد. این وسیله رو استفاده میکند، میذارد به خودش. خب که دم خارج نشه، روزشو میگیرد، از اونو که گفتن اینو میکشد بیرون. تا میکشد بیرون دمم چی میشه؟ خارج میشه. روزش درسته یا نه؟ درست. روزش درست، مشکلی ندارن. توجه میفرمایید؟ بنابراین طبیعی عادت نیست اگر خودشم. و لذا برای این زنایی که بله حرفه‌ای‌اند، در باب چی؟ در باب متعه و میخوان که سری حالا ملتزمه به شرعن باشند، به یک ماه میتوند عدشو تمام کنه. مردک بیچاره احمق فکر میکنه عده سه ماه طول میکشه، رضا گذاشته برای دقیقه 90 که روزای آخر رجوع کنه، نگه زن زرنگی کرده رفته عده را به وسیله این قرص و دوا و آمپول مدتش چه کرده؟ کوتاه کرده. مرده میگه من رجوع کردم، زنه میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا تمومه؟ من دومم هست شوهر دارم. میگه اه سه ما شما عادت ده؟ میگه نه من عادتم رو کوتاه کردم. اینجوره که موقت میشه دوتا حیز، دوتا حیز، بله دوتا حیز برای موقت، برای دائم سه تا حیز، موقت دوتا حیز. خیلی خوب، تا اینجا درست شد؟ خب شیخ میگه مسئله ما مثل داستان رجوع در عده است که بین زوج و زوجه اختلاف است. زوج میگه من رجوع کردم، تو عده بودی، بنابراین تو زن منی. زنه میگه اون وقتی که تو رجوع کردی من عدم چی شده بود؟ تمام شده بود، بنابراین من زن تو نیستم. خب خب اینجا جناب شیخ دو تا استصحاب جاری میکنه، میفرماید هم استصحاب چه جاری میشد؟ هم استصحاب بله موضوعی جاری میکند. استصحاب موضوعیمون کدومه؟ استصحاب عدم حدوث فسخ در زمان خیار. خب موقعی که خیار بود فسخی از مشتری صادر نشده بود. حالا شک میکنیم در زمان چی؟ در زمان خیار آیا فسخی از مشتری صادر شده است یا نه؟ اصل عدم صدور فسخه، بنابراین استصحاب عدم حدث فسخ در زمان خیار، این استصحاب موضوعی است. شیخ میگه از او طرف هم استصحاب حکمی هست و استصحاب حکمیش چیست؟ استصحاب بقاء عقد. میگه استصحاب بقاء عقد، ما شک میکنیم با این فسخ عقد از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب میکنیم چرا؟ بقای عقد را. یا ثمن ملک مشتری شد به عقد، شک میکنیم آیا به فسخ این ملکیت ببخشید این چه شد؟ این مال مبیع ملک مشتری شد به عقد، شک میکنیم آیا به فسخ از ملکیتش خارج شده است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء ملکیت مبیع را برای مشتری و بقاء ملکیت ثمن را برای بایه. اینم استصحاب حکمی. شیخ میفرماید این دو تا استصحاب جاری میشه.
حکمی شکی نداره،
سب کن ما فعلا داریم نقل فرمایشات شیخ رو میکنم. این فرمایش شیخ، همینجا حالا یه پرانتز باز کنم خدمت جناب شیخ، عرض می داریم آقا اگر استصحاب موضوعی جاری می شود، با جریان استصحاب موضوعی دیگه نوبت به استصحاب حکمی نمی رسه. خب برای چی شما اینجا جمع بین دوتا استصحاب کردی؟ اگر استصحاب موضوعی جاری بشد و بگه فسخ، چی استصحاب میکنیم عدم حدوث فسخ در زمان خیار را، یعنی فسخی در کار نبوده است تا خیار بوده، دیگه چی کار دارید به اوفو بالعقود و چی کار دارید به اینکه استصحاب حکمی جاری کنید، استصحاب بقای عقد بکنید و استصحاب بقای ملکیت بکنید، دیگه فسخ نفی میشن. با جریان استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد و عجیب است از شیخ که اینجا دارد هم استصحاب موضوع را جاری می کند هم استصحاب حکم. شما اگر استصحاب موضوعی نداشته باشید نوبت به استصحاب حکم می رسد. نفرمودن اگه اینو قبول نکنی اینم هست، میفرماین این دوتا هست در حالی که این دوتا نیست. اگر استصحاب موضوعی باشد نوبت به استصحاب حکم نمیرسد، اگر استصحاب موضوعی نباشد نوبت به استصحاب حکمی میرسد. این حالا یه اشکال نیشقولی کوچیک به جناب شیخ. خیلی خوب، این فرمایش شیخ. ثم می فرماین احتمال دارد ما نسبت به فسخ اصالت و صحه جاری کنیم. پس تا اینجا با او دوتا استصحاب گفت نه فسخ نیست، بعد میگه واحتمل، این احتمال وجود دارد که ما نسبت به فسق بیام و اصالت و صحه جاری کنیم، به این بیان که این دوتا یعنی بایه و مشتری نزاعشون در این است که آیا فسخ فسخ صحیح است، چون فسخ اگه در زمان خیار باشد صحیحه، و اگر بیرون از زمان خیار باشد فسخ چیه؟ فاسده. خیلی خوب، وقتی فاسد باشد دیگه اثری ندارد. الان اختلاف در این است که آیا فسخ صحیح است یا فاسد، و هرگاه ما شک بکنیم در صحت عقدی یا صحت ایقاعی می بایست اون را حمل کنیم بر چی؟ صحت. و اصالت و صحت حکم به صحت می کنن. بنابراین الان ما شک داریم این فسخ صحیح هست یا نه، اصالت و صحت میگه صحیحه. وقتی اصالت و صحت گفت صحیحه، بنابراین فسخ نافذه. این را هم جناب شیخ بایه هم قبول داره، بایه هم قبول داره، فسخ هم میگه تو فسخ کردی، نمیگه فسخ کردی، اما او وقت که فسخ کردی زمان خیار گذشته بود. خب پس در فسخ با هم نزاعی ندارن، دوتایشون متفقن بر این که فسخ واقع شده است. شیخ میگه این بر میگردد به این که میگه به عنوان احتمال، میگه وحتمل، این که اینجا شک در صحت فسخ و فساد فسخ باشه، هرگاه شما شک در صحت و فساد عقد یا ایقاعی داشته باشید، اصالت چه جاری میشه؟ اصالت صحت جاری میشه. الان ضعیفه آمده است، میگد که من چیم؟ مطلقه هستم. خب و شما شک دارین آیا کسی که این زن رو طلاق داده است مراعات ضوابط شرعیه طلاق رو کرده یا نکرده؟ خب لازمه ازش اینا رو بپرسید؟
نه.
همین که میگه من مطلقه هستم، عدمم تمام شده است، اصالت و صحه نسبت به طلاقش جاری میشه. میگه این که خودش بگد اون وقتی که دفتر داره، ببخشین آقای وکیل، احمق، خب صیغه طلاق رو جاری میکرد، من عادت بودم و از من نپرسید تو پاکی یا پاک نیستی و صیغه طلاق رو جاری کرد. این طلاق چیه؟ باطله، چون باید طهر باشه، اجرای طلاق طهر غیر مواقعه میخواه. این دفتر داره یا بلد نبوده است یا یادش رفته است یا اشته صیغه طلاق رو جاری کرده. بعد میگم خب شاهدم بود، میگه که بله من خودم بودم و خودش. خب خودی ضعیفه، با خودی دفتر داره، که این که دوتا شاهد بر اجرای صیغه باید باشن، غیر از کسی که داره صیغه رو جاری میکنن. دو مرد عادل، خب دو مرد عادل، زنم نمیشد، دو مرد عادل باید شاهد اجرای صیغه طلاق باشن. این کارم نکرده، درسته؟ اومده بود به من همینو میگفت دیگه، میگفت او طلاقش هم 10 سال 20 سال پیش واقع شده. خیلی خب، میگفت وقتی که طلاق من جاری شد من عادت بودم و این نه، حالا این شوهر دیگه جای نیست، مرد حسابی، دختراش موندن، چه برسید این. بله اینا گفت این طلاق، گفتم طلاقتون باطله، ولی خب خوشبختانه این ازدواجی نداشته بود. و گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم خب حالا به شوهرتون، همون شوهر سابق، زنگ بزنید یه وکالت در طلاق مجدد بگیرید با حق توکیل خیر. اون وکالت ها که جدید از شوهرت گرفتی وقت به من وکالت بده تا من از نو صیغه طلاق رو جاری کنم. تازه بعد اجرای این صیغه طلاق، تازه خانوم باید اگر که در یائس نیست باید عده نگه داره، اگر رسید از به سن یأس که دیگه عده نداره، درسته؟ خب بفرمایید که همین کار رو کرد، با شوهره تماس گرفت و بفرمایید که یه وکالت شوهرم بهش داده بود، گفته بود بیام، چون بله قصد عذیت و اینا نداشته، وکالت رو بهش داده بوده، اونم به من وکالت داده، من از نو اجرای صیغه طلاق کردم. خیلی خوب. خب بله دیگه، بله، چون وکالت در طلاق با چی؟ با اینکه حق توکیل به غیر هم داشته باشی. حالا حق توکیل به غیرم نگفته باشد، بازم او میتواند که وکیل بگیره، ولی بگد احوت. چرا؟ اگه بلد باشه، مثل اجرای صیغه عقد. اگه بلد باشد میتوانه، اگر بلد نباشد نه. من رفتم عیادت یه پیر زنی، مرد چند وقت پیش، خدا رحمتش. آقای شریف میگفت که اینا میان پرستار و من اینجا سکته کرده بود، منو چه بدن؟ منو ماساژ بدن و اینا مردن. میگم که دست به من نذاری، شما نامحرمی. میگن خب باید ماساژت بده. میگن خب اگه میخوان ماساژ بدین باید که من عقد بخونم، شما عنوان شوهر من بشید، وقت که محرم بشید. وقت به من گفت حجا آقا ببینیم من عقدا اینجوری میخونم، ببین درست میخونم یا نه. او خانم خدا بیامرزدش دختر آقام بود، نه دختر آقام، عقدا خون دیدم درست میخونه. گفتم بله درست میخونیم طوری. وقت من خندیدم گفتم او وقت مهرم بدون میدن؟ گفت این پدر سوختاره یه چیزی هم باید من بهشون بدم تا اینکه قبول کنن که من عقد رو بخونم. تازه میگفت یعنی غیری پولی ماساژ، یه پولم بهش میدم که قبول کنه که محرم بشه، بعد من عقد رو میخونم، بعد دیگه منو ماساژ میده و اینا. و بله
برون اکنان سیزه بلد بیستم تو احرام هم هستم. ابی ایکشون گوه ما بلد هم گم تو به چه منی تو بود که من هم 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 ابی ایکشون گوه تو به چه منی تو نمی هم 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 هم
هم. خوب شد صیغه را اینجوری خونده بود، والا اینکه صیغه را درست خونده بود اینا در حال احرام، بله در حال احرام که او حرام ابد می شدن.
بله یه صدا ما داریم برزنه بعدشون هم ما عادت رو بودم که این آقا که برهانی من پرستم بود که عادت بود کردم چی ازش بسید کردم شما در توخ خیر مواقع این گفت بله ما فرد زمین بودم از نیم فهمیدم که این توخ خیر مواقع یعنی چی.
در حال احرام کسی حق ندارد زن برا خودش عقد کنه، و اگرم عقد بکند موجب حرمت ابدی میشه. خب ثم شیخ می فرمایند منشأ نزاع اختلاف در زمان وقوع عقد است با اتفاق بر زمان فسخ. خب یعنی زمان فسخ رو می دونن که یه زمان عقد رو اختلاف داره. خب اگر منشأ نزاع این باشد استصحاب میکنیم عدم عقد را تا زمان قریب از فسخ، تا فسخ درست بشه. مثلا چی کار میکنیم؟ مثلا امروز دوشنبه است، فسخ روز دوشنبه واقع شد، اختلاف دارن که عقد شنبه واقع شده اگر شنبه واقع شده بنابر فوریت خیار، دیگه الان که دوشنبه است فوریت گذشته. اما اگر عقد به جای دوشنبه، مثلا به جای شنبه فرض کنید یک شنبه یا شب دوشنبه واقع شده باشد، خب زمان فوریت خیار نگذشته. خیلی خوب، پس زمان فسخ معلوم، زمان عقد اختلافی است، لکن زمان فسخ اتفاقی است. روز دوشنبه گفته فسختو، لکن زمان عقد با هم اختلاف داره. بایه میگه عقد شنبه بود، مشتری میگه کجا شنبه بود؟ یه شنبه بود. یعنی بایه میگه فوریت خیار گذشته است، مشتری میگه نخه نگذشته است. الان سر این اختلاف داره. شیخ میفرماید در این فرض ما استصحاب میکنیم عدم عقد را، چون عقد یه حادثه، ما که نمیدونیم کی واقع شده، شک داریم کی واقع شده، استصحاب میکنیم عدم وقوع عقد را تا زمان نزدیک فسخ. نزدیک فسخ که شدیم دیگه قطعا عقد واقع شده، چون دیگه فسخ بعد عقده. بنابراین فوریت درست میشه. پس فسخ فوریت خیار که باید خیار فوری باشد، فسخ بعد عقد واقع شده است و فسخ میشد نافذ. درست شد؟ بنابراین فسخ صحیح میشد. چجوری درستش کرد؟ یه بار دیگه میگم، زمان فسخ معلوم، امروز دوشنبه، عقد زمانش اختلافی است. بایه میگه جمعه بود، بنابراین فوریت تو تا دوشنبه رفته، فسخت باطل. مشتری میگه کی گفت جمعه بود؟ یه شنبه ما عقد کردی، اصلا شوم یه شنبه بود. خب بنابراین تا دوشنبه فوریت من باقی است، من فوری فسخ کردم. الان سر زمان وقوع عقد با هم اختلاف دارم. ما هم که نمیدونیم کدوم درست میگن، که بیانه ای هم در کار نیست. حالا میخوام حکم بکنیم که آیا این فسخ اگر فورا بعد عقد فسخ صحیحه نافذه، اگر فوراً بعد عقد نیست و زمانی فاصله شده است، فوریت خیار از بین رفته، فسخ فاسده، نافذ نیست. شیخ میگه میام استصحاب میکنی عدم وقوع عقد را، چون عقد یه حادثه، استصحاب میکنیم چون یه وقتم نبوده، استصحاب میکنیم عدم وقوع عقد را تا زمان نزدیک فسخ. به زمان نزدیک فسخ که رسیدیم دیگه قبلش حتما عقد واقع شده. بنابراین وقتی استصحاب کردید تا زمان وقوع عقد را، این استصحاب رو که کردید فوریت خیار سر جاش میشد، فسخ در زمان فوریت واقع شده است، بنابراین فسخ صحیح میشد نافذ میشه. این بیان شیخ. بعد این در فرضی که منشأ اختلاف سر زمان عقد باشه، میگه اینجور صحیح میشه. بعد خودش مناقشه میکنه، میگه خب شما اگر این استصحاب رو بکنید، این استصحاب ثابت نمی کند وقوع فسخ در اول زمان عقد واقع شده باشد. درست شد؟ میگه این استصحاب، شما استصحاب میکنی عدم عقد را تا قبل فسخ، خب پس ببین، پس فسخ در اول ازمنه عقد واقع شده است، این لازمه این استصحاب. وقتی لازمه این استصحاب شد میشه اصل مثبت و اصول مثبتاتش حجت نیست. بنابراین شیخ این استصحاب رو میگه، خودش نقدش میکنه، میگه این استصحاب ثابت نمی کند وقوع عقد را چی؟ در وقوع، بله، این استصحاب ثابت نمی کند وقوع فسخ را در اول ازمنه عقد تا فسخ صحیح بشه. چرا؟ چون لازمه این که عقد قبل از فسخ بوده، لازمش این است که فسخ در اول زمان عقد باشد و این لازمه لازمه عقلی است. وقتی که لازمه عقلی شد میشه اصل مثبت، اصول مثبتاتش حجت نیست. بنابراین این استصحاب ثابت نمی کند فسخ در اول ازمنه عقد بوده است. هذا کله فرمایش شیخ، تمام مطلب شیخ داره در المسئله ثانیه تقریر کرده. حالا خدمت شما عرض میکنه، میگم آقا این مسئله مهمه و مسئله سیاله، یعنی همون جور که شیخ گفت که این مسئله مثل مسئله داستان رجوع هست که آیا در عده واقع شده یا در خارج عده، این مسئله باز سیال است، در فروع دیگر فقهی هم میاد. مثلا بفرمایید که این مسئله جاری می شود در هر جایی که شما چه داشته باشید، متعلقی داشته باشید یا موضوعی داشته باشید که متعلق حکم یا موضوع حکم دون مرکب از دو امر است. دو امر، خیلی خوب، وجود یکیش را علم داریم، وجود یکی از دو امر را علم بش داریم، وجود دیگری مشکوکه. خب حالا که وجود یکی را علم داریم و وجود دیگری را شک داریم، خب شکی که این دوتا باید چه باشن؟ این دوتا در زمان باید با هم باشن. یکی را می دونیم هست، اون دیگری را شک داریم که آیا اون دیگری وجود دارد یا وجود نداره. یعنی شک داریم اون دیگری همزمان با این هست، اگر همزمان با این جزء باشد حکم میاد، اگر اون دیگری همزمان با این جز نباشد حکم نمیاد. خب مثال برای شما بزنم، نسبت به متعلق که متعلق دو جز داشته باشد، مثل صلات و چی؟ طهارت. صلات و طهارت خیلی خوب، در اون جایی که مصلی نمازشو خونده، گیری تو نمازش نداره، وضوع هم داشته، خب وضوع هم داشته، وضوع داشته، نمازش هم خونده، حالا که نمازش تمام شد یادش میاد که یه حدثی از او صادر شده است. اگر حدث بعد از پایان نماز باشه، نمازش چیه؟ درست بوده، وضو داشته، نمازم خونده، نمازش درست. اگر حدث قبل نماز باشه، نمازش میشد نماز بی وضو باطله. الان شک دارد که آیا حدث اول واقع شده ثم نماز، اگه اینجور باشه نماز باطله، یا اول نماز واقع شده ثم حدث، اگه این باشد درسته، نمازش صحیحه، درست شد؟ پس نمازشو قطعا خونده، کلام این وضوعم قطعا داشته، خیلی خوب. اینجا شک در یه حدثی دارد که نمیدوند که اون حدثم قطعا واقع شده، لکن نمیدونه حدث قبل نماز بود یا بعد نماز بود. این میشد چی؟ این میشد حادثین مجهوله تاریخ. بین چیه چی؟ حدث و نماز. نمیدونه نماز اوله ثم حدث، اینجور باشه اون نمازش درست، یا اول حدثه ثم نماز که نماز باطل باشه، اینا نمیدونه. توجه فرمودید؟ خب این مال جایی که متعلق ما مرکب از دو امر باشد، مثل نماز و طهارت، نماز و طهارت. اون جایی که موضوع مرکب از دو امر باشد، مثل داستان فسخ و بقای زمان خیار، که فسخ باید در چه باشد؟ در زمان خیار فسخ باید واقع باشد، بشود تا نافذ باشد. یا مثل رجوع زوج، که رجوع زوج در طلاق رجعی باید در زمان عده باشد. این دو تا مثال. مثال سوم، مثل مرتهنی یه مالی را، فاضل معاصر به من گفته 10 میلیون قرض بده من، گفتم خب 10 میلیون قرض میخوای بیا یه رهنی بذار پیش من، برداشته طلا و زنش رو آورده به اندازه 10 میلیون گذاشته پیش من، خیلی خوب 10 میلیون گرفته، یعنی این 10 میلیون وثیقه دین است الان پیش من. خب بعد بفرمایید که به من گفتست که حالا اگه من کارم گیر پیدا کرد بازم پول خواستم، تو اجازه میدهی من این طلا رو بفروشم؟ یعنی اجازه بیع طلاوا رو گرفته، اون وقتی که طلاوا پیشی من رهنه. منم دیدم فاضل معاصر فاضل است، گفتم باش طور اگه خواستی بفروشی کارت گیر کرد، بیا همینم بفروش، ما قبولت داریم. خب پس اذن در بی بهش دادم، درست شد؟ خیلی خوب. ایشونم چون اذن در بی داشت، رفت تلاواشو، تلاوا رو فروخت. اومد به من گفت بده تلاوا رو، بده من فروختم، برم تحویلی چی بدم؟ تحویل مشتری بدم و من فروختم، تو خودتم به من اذن داده بودی. میگم بهشون که بله فاضل معاصر، من به شما اذن در بیع داده بودم، لکن از این اذن در بیعم رجوع کردم. چون اذن دیگه، از اذن شما میتونی برگردی. میگم من از این اذنم رجوع کردم. ایشون میگه خب من قبل این که شما از اذن در بی رجوع کنی، من طلا رو فروخته بودم، بنابراین اون وقتی که فروختم اذن داشتم، بنابراین چیم؟ بیعم صحیحه. من میگم نخه، بی چه بوده است؟ بعد رجوع در اذن بوده است. درست شد؟ اینا ببینید، اینا همه مسئله. با همین مسئله‌ای که داریم خدمت شما عرض میکنیم، اینا تمامش مشترکه. ببینید پس مسئله سیال شد، تو بی میاد، تو رهن میاد، تو خیارات میاد، تو نماز میاد. توجه کردید؟ در همه این موارد تو بله طلاق میاد، پس یه مسئله سیاله، تو همه این موارد میاد. و جناب شیخ انصاری در تمام این مسائل حکم به چه می کند؟ صحت یا فساد؟ شیخ در تمام این مسائل حکم به بطلان می کند، میگه باطله. تو خود بحث ما فسخ باطله، در رجوع در عده رجوع باطله، در داستان نماز، نماز باطل، در داستان بیع شما که رفتی طلاوا رو فروختی، خدا بگم چیکارت کنه، بیع شما باطل. خب شیخ در همه این موارد حکم میکند به بطلان، میگه فسخ باطل، رجوع باطل، نماز باطل، بیع باطل، همه باطل. این فرمایش شیخ، درست شد؟ این مسئله پس سیاله. حالا که سیال شد مهم میشد، پس اگر اینو بحث کنیم تو بقیه جام حکم روشن میشه و شیخ همه رو باطل میدونه. نقطه مقابل شیخ، تذکر بدم آقایون نگاه کنیم برای فردا، نقطه نقیض شیخ جناب سید یزدی است در حاشیه مکاسب، چون به نفع تو گم. سید یزدی در حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 197 رقم 243 تعلیقشون میفرمایند که همه اینا صحیح هست، شیخ میگه همه باطله، سید میگه همه صحیح هست. سید چه جوری تصحیح میکند؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. اختصار